screwed up.
عرض شد تکلیف در مقام انشاء به هیچ وجه من الوجودی ناظر به مخاطبین به تکلیف در مقام امر نیست. در مقام امر خب این قضیه نسبت به مخاطبین حقیقی مشافهی در اینجا مصداق داره، اما نسبت به افرادی که خب مخاطب نیستن، خب این مخاطبین ظاهری و حقیقی در اینجا، خب اونها حکم به اونها تسری پیدا میکنن از باب اشتراک در تکلیف. ولی اصل تکلیف صرف نظر از خطاب، که حالا به خطاب هم میرسیم و معنای خطاب و کیفیتش انشاءالله روشن میشه، اصل تکلیف اصلا ارتباطی به افراد خارجی به عنوان قضیه خارجیه نداره، بلکه میرود روی طبیعت مکلفه. بناً علی هذا هیچ نوع ثمره ای بر این اساس دیگر مترتب نمی شود که ما آیا خطاب را مختص مشافهین بدانیم یا مختص مشافهین ندانیم. به جهت اینکه تکلیف که منبعث است و زائیده از خطاب است، اون تکلیف اصلا ارتباطی به مشافهین نداره. در مقام جعل شارع مقدس مکلف را به ما و مکلف هم از موجودین حاضرین یا موجودین غائبین و یا معدومین الی یوم القیامه در نظر میگیرد و تکلیف را روی مکلف میبرد، نه روی افرادی که هستند، و بعد به حسب قاعده اشتراک تکلیف بره روی بقیه. نخیر، از اول و اولاً بنا اول قلم تکلیف رفت روی همه افرادی که الی یوم القیامه عرض کنم حضورتون که اینها تکلیف بر اونها از مشاهد قلم تکلیف بر اونها گذاشته میشه، اینها مکلف هستن. این مانند از شاهد حضورتون که چطور این که در مورد خطاب هم همین مسئله را ما میایم در اینجا عرض میکنیم، در مورد خطاب هم مسئله از همه قرار. بناهن علی هذا ما در مورد تکلیف اصلا مشکلی نداریم و به طور کلی ثمره ای اصلا نسبت به این قضیه روشن نمیشه. اگر تکلیف در مقام انشاء باشد و در مقام انشاء بین حاضر و غائب و معدوم فرقی نباشد و این تکلیف برود روی مکلف به ما و مکلف، پس بنابراین هم مکلف های فعلیه و هم مکلفین مقدره همه اونها را شامل می شود. این یک بحث در مورد تکلیف. مسئله وقتی که در اینجا صحبت کردن زائد به نقل اقوال بقیه حرفا، همش اینها دیگه لا طائل تحته هست و نتیجه هم دیگه نداره. مطلبی که در اینجا هست و به نظر یه قدری دقیق میاد و در اینجا خیلی ها اشتباه کردن و قدم هایی در اینجا لغزیده شده، او این است که حالا ببینیم خطاباتی که شارع می کند آیا اون خطابات چه جنبه ای دارند؟ آیا مخاطبین شارع همون مقصودین بالابهام هستند که در مهابت وحی وجود دارن، یعنی در همون نقطه و مکانی که وحی در اونجا نازل می شود حتی افرادی که خارج از اون بیت هستند اونها را شامل نمی شود الا به قابل اشتراک؟ این مقصودین بالافهام چه کسانی هستند؟ آیا مقصودین بالافهام مقصودین حقیقی عرفی هستند یعنی همان افرادی که پیغمبر را در مرعا و مسمع خود دارند، به این کیفیت است، یا اینکه مقصودین بل افهام عام است. و آیا اهمیت از باب عنایت و مجاز است یا از باب حقیقت؟ اینها مطالب مختلفی است که باید طرح بشه. شکی نیست در اینکه شارع در مقام بیان وقتی که خطاب می کند به قاعده اشتراک هم شما در نظر بگیرید، این خطاب او اختصاص به حاضری ندارد، یعنی در عمل به خطاب او فقط حاضرین ملزم نیستند، بلکه غائبین هم ملزم به عملند، همونطوری که حاضرین هستند و همینطور معدومین هم ملزم به عملند الی یوم القیامه. در این مسئله شکی نیست، الا در موارد خاص و امور جزئیه و شخصیه که مقصود بالافهام از ناحیه شارع مشخص است و شخص جزئی است. ولیکن به طور کلی تمام احکام شرع از نقطه نظر حکم کلی هستند و از نقطه نظر تحقق موضوع کلی هستند و از نقطه نظر تعلق مکلفین کلی هستند. در هر جا که موضوع برای حکمی محقق شود، در صورتی که مکلفی موجود باشد، حکم طبعا بر اون موضوع بار میشه و هیچ مسئله و تمایز و به عبارت دیگر عوارض شخصیه در تعلق حکم به موضوع دخالت ندارد و ایه نحوه کار، بلکه صرفا همون مکلف کلی، البته با توجه به اون چیزی قبلا عرض شد بر اینکه هر عارضی و هر قضیه‌ای و هر خصوصیت و شرایطی یک مکلف کلی می‌سازد و بر اساس اون ساختمان و اون ساخته شده حکم هم روی او بار میشه. تو یه مطلبی بود که کرارن و مرارن عرض شد. اما اینکه حالا ما آیا این خطاب را خطاب حقیقی بدانیم یا خطاب مجازی بدانیم، در این مسئله حرف است. در مورد عرض کنم حضورتون که محاورات عرفیه و محاوراتی که مردم و عقلا انجام میدهند، این مطلب هست که لقائل ان یقول، گرچه مفاد خطاب مفاد عام است، نسبت به حاضرین و غیر حاضرین، اما اون مجلس تخاطب اون کیفیتی است که مقام حقیقت را برای این تخاطب احراز می کند. و به عبارت دیگر خطاب اولا و به ذات تعلق به حاضرین می گیرد و ثانیاً و بالعرض به غیر مقصودین و بالافهام که در مجلس تخاطب حضور دارند، خطاب به اونها تعلق می گیره. یعنی اون افرادی که نشستن و دارن به حرف متکلم گوش میدن، اونها مقصودین هستند و ضمناً از باب اشتراک در صنف غیر از این حاضرین، از اصنافی که مشترک هستند با حاضرین در طلب خطاب، اونها هم منظور متکلم هستند و خطاب به اونها تعلق میگیرد. البته همون مفاد خطاب تعلق میگیرد، نه اصل خطاب. اما ما میتوانیم اینطور از یرا مطرح کنیم که حتی در این نوع از مجالس تخاطب خطاب جنبه حقیقی دارد به نسبت به غائبین و حاضرین و معدومین، حتی در صورتی که مفاد چی باشه؟ عام باشه. آیا ما ببینیم متکلم و خطیب در موقع بیان مسئله آیا نظر به افراد خارج دارد، اون افرادی که در مرعا و مسمع او هستند، یا اینکه در مخیله خود یک معنای عامی را تصور می‌کنند. ولی از باب القاء مسئله که بالاخره باید به یک افرادی قضیه القا بشود، به عبارت دیگر از باب ناچاری طرف او به افرادی هستند که در مجلس حضور دارند. وقتی که ما در وجدان خودمون و در نفس خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم متکلم در مقام بیان وقتی که میگه مردم باید جوری فرض کنیم که در جوار هم زندگی کنن که ظلمی به هم نکنن، گرچه خطابش به 200 نفر از نمایندگان به باب مثال مجلس هست، اما طرف خطاب او کیا هستن؟ مردم هستن، افرادی که در اینجا هم حضور ندارن. مثلا این افرادی که در اینجا نشسته، اصلا چه بسا ممکنه به این افراد هم خطاب نکنه. مثلا افراد نشستن بعد میگه ای مردم، نمیدونم شما باید این کار رو انجام بدید. دیدید بعضی از این افرادی که از چیز هستن، اهل سیاست هستن، وقتی که صحبت میکنن در مورد خطاب، اصلا خطاب میکنه به یک کشور خارجی، میگه ای مثلا فرض کنید که کذا، ای فلان مملکت، ای فلان کشور، اگر بخوای فرض کنید که تعدی کنی، ما تو رو مثلا چیکار میکنیم؟ حالا بین اون کشور و بین این با مثلا 500 فرسخ 700 فرسخ راهه. اما اون افرادی که نشستن و دارن کلام رو گوش میگن، اصلا اونها مورد خطاب این اصلا نیستن، اونها وسیله هستن برای اینکه این خطابش را به او برسانن، فقط صرفا وسیله هستن. اصلا اینا مخاطب نیستن، اصلا اینا فرض کنید که اصلا اینا هم چرت هم بزن خوابشون ببره، باز اون خطابش تعلق میگیره به اونها.
مستقیما به اینها
هم تعلق میگیره، لذا اونها میتونن به اینا بگن آقا چرا شما به ما اهانت کردید، چرا شما به ما میگی که ما به شما اهانت نکردم، من دارم با اینا حرف میزنم، میگه ای تو طرفت ما هستی.
در اون آیه به وقت ندا یا آیه هم از اون آمن ندا چه را ندا کن کن رسا چه آیه به وقت ندا من در اون
بعد
این مورد آیه اینا هستن، مخاطب اینا هستن، گرچه از بار وقت ملاد یا ارتزام هم دیگران هم دارید.
ما رفتیم یه دفعه از چیز ما یه قدری جلوتر افتاد، ما هنوز در ابتدای بحث هستیم. ببینید ما در اونجا هم همین مطلب رو فکر نمی‌کنیم، ما کم کم از قضایای عرفی شروع می‌کنیم تا بیاین بالا به شرع برسیم. شما وقتی که نگاه بکنید در قضایای عرفی نگاه می‌کنید، ببینید شخصی که داره صحبت می‌کنه منظور او چیه، منظور او همونی است که خطاب متوجه چیه، متوجه اون نقشه، به عکس گفتم خطاب متوجه همون کسی است که منظور او همون کسی. یعنی اگر فرض کنید من یک شخصی که میخواد صحبت بکنه به یه شخص دیگر از باب ایاک یعنی رسمه ایاجار، وقتی که داره چیز میکنه، شما یه بچه رو در مقابل خودتون قرار مثلا دارید با او صحبت میکنید، بعد خطابه بعد اون شخصی که باید بایستی آدم فرض کنید 15 ساله 20 ساله هم فرض کنید که اینجا نشسته، رو به بچه میکنید، میگید هر کسی که بیاد این عمل رو انجام بده من فلانش میکنم، پدرش رو فرض کنید که من با مثال در میارم. الان اون بچه که فرض کنید که 5 سالش هست واسه نه بعد این چی که، ولی اون کسی که الانه این مخاطب شما هست، مدام مجاز ببینید مخاطب اصلا این نیست، اصلا مخاطب اونه، مخاطب اصلا اونه، لذا اون نمیتونه بگه که به من چه مربوطه، به من که شما نگفتی، شما به بچه گفتی، این که خب تو شنیدی یا نشنیدی، این فهمیدی مال تو هست یا نه، مخاطب اونه. خطاب یعنی اونی که کلام به او القا میشه، الان به بچه کلام القا میشه یا به اون شخص؟
اینجا به خاطر میشه نفس کل بشه هر کسی این کار رو بکنه من پدر
شده نه الان در مورد قدر
بچه بگه اگر تو این کار کردی من خلا میکنم اون وقت نمیتونه این طرف بخواه
اصلا بچه که اصلا نمیفهمه این کار بکنه بچه فلجی افتاده اصلا نمیتونه این کار بکنه در حالی که میبینی مثلا این کار انجام میده اصلا بالمجاز هم نیست بالعنایت هم نیست بله خب بله دیگه اصلا این مجاز هم نیست این واقعیت و حقیقته خطاب یعنی تعلق میگرد به اون کسی که منظوره حالا ما از این بالاتر از همه اینها بالاتر یه عده در اینجا نشستن یه عده از اینها منظور خطاب منه اینا امتحان من میگم هر کسی از شماها که فرض کنید مثلا این عمل رو انجام بدهد من از می شود که چیکارش میکنم. الان میدونیم از میون این افرادی که 10 نفر هستن 9 نفرشون نمیتونن این کار رو انجام بدن، فقط 1 نفر بوده، اون میشه مقصود بالاتمام. یعنی مقصود بالاتمام همون 1 نفری است که میتواند این عمل رو انجام بده.
شکلی نیست، من مخاطب هم هستم.
آخه مخاطب دیگران سیاهی لشکرن نه مخاطب. مخاطب یعنی متکلم واقعا از اینا میخواد، اینا قدرت ندارن نمیتونن انجام بدن، مستحیل از انجام این عمل از اونها. چه گونه مخاطبه برای اینا؟ بله اونم لغو میشه بره. فقط 1 نفر در اینجا مخاطبه، بقیه همه سیاهی لشکره. منظور متکلم واقعا و واقعا این 9 نفر دیگه هستن. حالا چشمشو میگردونه اینا میشن مخاطب، چون با اینا حرف بزنی میشن مخاطب. مخاطب همونیست که اون مقصود به لفام و اون همون که اونجا تمام شده. بقیه دیگه مخاطب مستحیله، مستحیله که متکلم از اینا بخواد، محال عقلا. وقتی تو اینا مخاطب هستن این برای اون یه نفره دیگه،
اون یه نفر دیگه
نمیخواد دیگه رو مصالح این کار میکنه هزار تا
هست
بله بله خب این لغو میشه دیگه، یعنی اول همه را بگه بعد یکی که خارج بشه یکی بگه. و ما این قضیه را اصلا واقعا میبینیم که منظور اون مورد تخاطب هست، گرچه اون منظور حضور نداشته باشه. الان تمام این صحبت هایی که میشه، تمام سخنرانی که میشه، تمام مسائلی که این سیاسیون در کشورها در خطوطه، همه اینها مقصود به تخاطب میدیا هستن، افراد این کسی در اون حضور ندارن. خب پس بنابراین بعد بگیم این خطاب در اونها مجازه، یعنی مخاطبین فرسون رئیس جمهور امریکا که داره فرسونی که در یه مجلس 20 نفری مثلا از خبرنگاران نشستن که اصلا نه تای پیازن نه سر پیازن، فقط اومدن یه خبر رو درج بکنن و برن، اونی که داره میگه که ما فرض بکنیم که اگر فلان کشور برخلاف ما عملی انجام بده ما این کارو میکنیم، مقصود به خطابش این دو تا خبرنگارن، اینا فقط دارن مینویسن، اینا مقصود مخاطب نیستن. مخاطب اون رئیس جمهور الان اولا بلا اول همون کشوری است که الان داره چیکار میکنه، طرفش بود، اینا فقط خبرنگارن مخاطب نیستن.
اون اصطلاح میگه مقصود
به خطاب، همین دیگه میشه مخاطب. مخاطب همونه، مخاطب یعنی اون شخصی که مورد خطابه، منظور از خطاب اونه. مخاطب نه این کسی که حضور داره و 62 کیلو بعد یا 120 کیلو مثلا فلان اونجا حضور داره، نه اون که مخاطب، مخاطب یعنی اون شخصی که اون دادی که مورد خطاب متکلمه، اونو میگن مخاطب، برای حضور نداشته باشه. یعنی حقیقتا و واقعا اینطور میگن. ولی اگر یه مخاطبی اونجا دراز کشیده خوابیده، مخاطب شما، یه مخاطبی اونجا دیوانه است، مخاطب شما حالا چون نشسته جلوی شما داره چاچشن شما نگاه میکنه، اما بعد بگی که این مخاطب بنده، یه اصلا نمیفهمه که اصلا یه چیز دیگه به ذهنش اصلا میاد. مثلا مخاطب اون کسی است که منظور شما اون چیز هست. بنابراین حالا ما همین مسئله را در مورد مسائل عرفی و مسائل خارجی احساس میکنی که اصلا متکلم نظر ندارد به اون افرادی که در اونجا هستن، یا نظرش عام است از اون و از دیگران. حالا چه برسه به این که بریم سراغ شرع و اینکه شرع در مقام خطاب به طور کلی این عرض کنم حضورتون که مسئله را به هیچ نحو در نظر نداره، و بلکه در شرع از باب این که خداوند متعال شارع است و او نسبت به بندگانش نسبت علت به معلول است، نسبت مولا به عبد است، نسبت والی به مولا علیه است، نسبت عرض کنم که مسیطر به شخص از می شود که به ذات غالب و مغلوب هست امثال ذالک، اصلا معنا ندارد که شارع در مقام تشریع افراد مخصوص را مختص به خطاب قرار بده. شارع در مقام تشریع که همون خطابه، شارع در مقام خطاب تمام اون مکلفین را به نظرت واحده و به عرض شود حضورتون که دفعتن واحده و در مرتبتن واحده یک کاسه در نظر میگیرد و القای خطاب نسبت به اونها میکنه و از زبان پیغمبر اکرم. پس بنابراین تمام مکلفین الی یوم القیامه در وجود شارع که وجود پیغمبر اکرم باشه که نماینده عرض می شود که شارع هست، در وجود پیغمبر اکرم تمام اینها حضور عینی دارن، یعنی حضور اجمالی دارن. چطور این که در روایتی که داریم که می فرمد و از زنف ناس بالحج یعتون که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن امین، حضرت ابراهیم علیه السلام ایشون عرض کنند که در روایت داریم این حضرت ابراهیم نداش در عالم زر به هر کسی که رسید و شنید و قبول کرد، یا اینکه شنید اون چیز میشه موفق میشه به اینکه به حج برسه. یعنی حضرت ابراهیم وقتی که ندا میکند که و اذن فی الناس بالحج و یک ندا کرد که مردم به حج بیایید، تمام اون افرادی که الی یوم القیامه حج میان در همون آن و در همون لحظه مخاطب حضرت ابراهیم بودند و همه شیدن. نه اینکه فقط حضرت و الی حضرت ابراهیم یه ندا کرد رو آسمون و بعد یه دقیقه چی شد؟ محو شد و هیچ کی دور و برش هم چی اصلا نبود غیر از یک اسماعیلی بود دیگه دور و برش یه حاجت. پس این به در و دیوار و آسمون داشت ندا میکرد یا نه در باطن خودش مخاطب خودش اون افراد بودن، منتها یک بروز ظاهری داشت که اون بروز ظاهری به چی بود؟ به لسان بود. ولی اون باطن لسان که حقیقت اراده و مشیت و خواست حضرت ابراهیم بود، این که به این دو نفر که تعلق نمیگیره، خواست حضرت ابراهیم تعلق میگیره به جمیع افراد الی یوم القیامه که اینها چیه؟ بیان برای چی؟ پس مخاطب واقعی همه افراد الی یوم القیامه بودن. همینطور در عرض می شود که شریعت پیغمبر اکرم و در خطاباتی که در قرآن مجید یا از پیغمبر اکرم هست یا ایها الذین آمنوا امثال ذلک، خطاب به همه افراد است حقیقتا و واقعیتا، لا بالعنایت ولا بالمجاز. یعنی خطاب رفته روی هر ذاتی که این چیه؟ ذات مؤمنه و در اون عالم که عالم ثابتات هست دیگه در اونجا تدریج و تدرج معنا نداره. و گرچه از نقطه نظر ظاهر این خطاب تعلق میاد به یه عده خاص، ولی باطن این خطاب که اون باطنش جنبه نفسیه، کلام نفسی پیغمبر اکرم هست، در اونجا به کی تعلق گرفته؟ به هر کسی که این از میشود که ایمان برو صدق بکنه. این میشه لذا حقیقتن. لذا مثلا ما همین مسئله را در روز عاشورا میبینیم که فرض کنیم که سید الشهدا علیه السلام داریم که افرادی که اونجا مثلا خوابیدن، فرض کنیم که یا دو حی مثلا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه یا بره مالی منادی کن فلا تو جیبون، ادعو کن فلا تو جیبون، انتم نیاب ادعو کن تنتبهون فلان، که حضرت که میفرماید به اونها این اصلا بالعنایت والمجاز نیست. اینطور نیست که اینها میگوین تنزیلا غائب و معدوم منزله حاضر در اینجا قرار داده شده و متکلم معدوم را در منزله حاضر میکند و بعد خطاب را به او میکند که بالعنایت والمجاز باشه. نه خیر، واقعا و حقیقتا کلام حضرت سید الشهدا علیه السلام واقعا به یک مشت افراد حی تعلق گرفته، افرادی که حیان ولی که خب بدنشون افتاده رو زمین، بدنشون حی، خطاب به بدن تعلق نگرفته تا اینکه شما بگید که این میت در حکم حی تنزیل می شود و بعد خطاب به او تعلق نخیر، خطاب تعلق به ارواح گرفته، ارواح هم حی هستن، لذا خطاب هم می شنوند و کاملا چیکار می کنند؟ این مسئله رو استماع می کنند و اصلا معنای مجازیتی هم در کار نیست. خلاصه حقیقت و مجاز همونطوری که در این بحث بعدی که مربوط به وضع الفاظ است در خطاب در اینجا میام عرض میکنم، حقیقت و مجاز بر حسب رتبه و موارد استعمال متکلم تفاوت پیدا میکنه. باید ببینیم متکلم در چه مقامی هست و در چه مقامی داره این رو به کار میبره. آیا مقام مقام حقیقت است و تصور او از موقعیت چه تصوری هست؟ آیا تصور تصور حقیقی است یا تصور تصور چیه؟ مجازی. بنابراین تمام خطابات شارع از این نقطه نظر میشه حقیقی و هیچ کدام از اونها مجازی نیست و ما به قاعده اشتراک این خطاب را نمیتوانیم به دیگران هم برگردونیم. پس بنابراین در اینجا هم ثمره دیگه روی این قضیه ظاهر نمیشه. بله. اصلا موضوعتون که این مطلب رو در این ذهن عرض کردم که در اینجا این افراد معتقدند بر این که در اینجا معدومین نازل منزله موجودین هستند، لذا در اینجا به خطاب واحد در اونجا خطاب شده، یعنی اون کسانی که معدوم هستند تنزیلن و اعتبارن و مجازن اونها رو حاضر فرض میکنه و بعد خطاب میکنه به چی؟ به اونها. چطور اینکه فرض کنید که با مثال میگن که ایا شجر القابوس ما لک موقن از میشود که موقدن لعلک لم تبکه علب نمیدن چی چی علب نه نه علب نه دیدی من دیدی یک چی چی همچین چی داره. یا اینکه فرض بکنید که میگه که مثلا من مبلغ و انی الی سعاده مثلا سلامی، یا مثلا این مثلا اشعاری که افراد شاعرای شعر میخونن و یک فرض کنید که معشوق خیالی رو تو ذهنشون میارن و با او شروع میکنن به صحبت کردن و فلان، یا اینکه یک خطاب میشه به یک متکلم مخاطب مجهول و مخاطب مبهم که ای کسی که ای مثلا آهویی که داری مثلا حرکت میکنی و میری به منزل لیلی سلام منو، این تمام اینها از میشود که اینا معتقدن به این که یک از میشود که معدوم نازل منزلی موجود میشه مجازن و اعتبارن، بعد متکلم او را مورد تخاطب خودش قرار میده. اما واقعیتش اگر ما نگاه کنیم نه هیچ معدومی هم نازل منزلی نیست. در اینجا واقعا منظور این منظور یه شیء خاص نیست، یک آهوی خاص نیست، حتی اگر یه آهو هم جلوش باشه اینو با اون نمیگه، اشارش فقط جنبه سمبولیک به اصطلاح کلی داره، یعنی فقط جنبه مثلی داره و جنبه از میشود که نمایندگی داره، تمثیل داره. ممثل دیدیم ایش میگن ممثل یعنی نماینده، نماینده شخص میگن عربا ممثل، جنبه ممثلیت داره برای این شخص، لذا این تمام اینا حقیقت است و مجاز است. مطلبی که سومی که محوری که مرحوم آخو در اینجا مورد بحث و از عرض کردم در مورد آیات هم همینطوره دیگه، کجا؟
مثل همین آیه را به وقت هم ندار این مخاطب صد درصد اینا، یعنی هیچ کسی دیگه غیر از اینها الان مخاطب اینا هستن، ازا نوری علیه السلام
یا اگر ببینید ببینید شأن نزول اینطوره، اما خطاب آیه فقط اینها که نیستن، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلک خیر لکم. حالا یه وقتی میگم ای زیدی که الان تو داری میری بیرون، الان وقت ندا، الان وقت صلات، نرو. این میشه مخاطب که مقصود الهامه. و ما به قاعده اشتراک چیکار میکنیم؟ دیگران را هم در این خطاب سهیم میدانیم. یه وقتی نه آیه نه که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه، معلوم میشه خطاب عمومه. حالا سبب و علت برای این آیه چیه؟ این کاری که اینا کردن، یعنی این الان در اینجا این چند نفر اینجا مثل اینکه پیغمبر میگه میفهم پیغمبر مثل پیغمبر چرا قضیه حضرت داره مسئله را بالا میبره، چرا باید همچین کاری بشود، حالا چرا این پیغمبر اینطور فرمودن، علتش این چند نفر شده. اما اگر همین چند نفر نه 20 نفر دیگه هم بودن، باز پیغمبر به اون 20 نفر خطابش
میگم به قاعده
اشتراک
اونها
نه اشتراک
هم مخاطبم.
اصلا پیغمبر که داری حرفو میزنه یه وقت خطاب به یه نفر دارن، چرا تو این کارو میکنی، یه وقت میگه چرا من این را میشنوم که این کار باید بشه. یعنی در اونجا صحبت اصلا این کار غلط هست، چه این 4 نفر انجام بدن چه 40 نفر بعد بیان انجام بدن، یعنی به عنوان مجهول این کار انجام شدن غلطه. کلام پیغمبر میرود روی فعل، روی وقوع فعل میره، از هر فاعلی که بخواد باشه. این میشه چی؟ این میشه اهم از مقصود، یعنی مخاطبین و یعنی همین مخاطبین به عرفی و هم کسا. یعنی در اینجا مخاطبین پیغمبر فقط این 4 نفری نیستن که انجام دادن، همه افراد الی یوم القیامه باشن. همین آیه
فرمان شما از من دریافتش برنامه دارن دوستر.
بله بله این از اونجا بالاتره. این از اون
بالاتره اشتراک میشه.
بله نه اصلا مسئله بله مسئله اشتراک نه، خیر بنده ارزم این است که اصلا بالحقیقت و الواقعی مخاطبین اصلا غیر از اونها هستن، نه بالجری و تکبیر ابدا. و ما اصلا نیاز به قاعده اشتراک دیگه در اینجا نداریم. اصلا کلام یا ایها الذین آمنو اصلا واقعیت اینه، اصلا شما همین رو قضا در وجدانتون مشاهده میکنید. آیا میشه یا ایها الذین آمنو خدا به ما تعلق نگرفته باشه و ما به قاعده اشتراک متعلق باشیم؟ این مسخره نیست؟ پس ما مگه اینجا آدم نیستیم؟ پس این قرآن مال کیه؟ یا ایها الذین آمنو خدا به ما خطاب نمیکنه؟ ما که اینو میخونیم به این عنوان میخونیم که این در زمان پیغمبر آمده و مخاطبینش اونا هستن. حالا ما بخونیم اینی که نمی اینطوری اینجا مثل این که فرض کنید که شما نامه ای که هست تقی برای نقی نوشته، شما اینو مطالعه کنید، اصلا این نامه هیچ به خودتون نسبت میدی؟ یه نامه یه زیدی برای امری نوشته اصلا نرفتی به شما داره، شما تو را میبینید یه کاغذ افتاده برمیدادید و بنده اینو میگیرید میخونید، اصلا هیچ ربطی به شما نداره. اصلا احساس شما این نیست که این یک زیدی یه زمانی بوده، یه امری هم یه زمان دیگه بوده، برداشتن این دوتا رو برای همسیده که مثلا نوشتن دیگه. ولی یه وقتی شما نامه رو بر میدارید میخونید، میبینید در اون نامه نوشته هر کسی که عزم میشود که هر فردی در این عالم باید این عمل انجام بده، هر انسانی باید این کارو بکنه، هر چی باید این کارو بکنه. اگر اینطور باشه شما نمیگید این به من بی احترامی کرده، غلط کرده، حرفش اشتباه. اینو یعنی وقتی میبینید اون چیز داره، خود خطاب الان میگه متوجه شماست. لذا میگن آقا چرا به ما بیهت، شما در مجلسی که دارید صحبت میکنید این حرفا، چرا رعایت همه افرادو میکنید که به کسی بر نخوره؟ چرا؟ چون همینقدر که کلی صحبت میکنید مخاطب شما او خواهد بود. یا شما در فلان مجلس بنده اهانت کردید. آقا که بنده اهانت کردم؟ شما در فلان مجلس گفتید که هر کسی آمده این حرفا نقد کرده غلط کرده، میخواد کرده بنده نقد کرده، پس مخاطب شما بنده است. به قاعده جری و تجری و اشتراک در اینجا حرف نمیزنه، میگه اصلا من مخاطب شما هستم، مجازن هم نه حقیقتا و واقعی هم.
در تمام موارد این مثلا کلمات خبیثه که راجع بنی اومده،
نه نه اون خصوصه، قضیه خصوصیه.
و از اونجا ما میتونیم بگیم که هر کلمه خبیثه مثلا فرض کنیم اینطوره، هر شجره طیبه.
نه منظور در اونجا اونه، ما اونو تسری بده، اونجا خطاب نیست. خطاباتی که در آیات هست نه در قضایای شخصی ده. پس اون در قضیه زید، در قضیه خصوص قضیه مربوط به زید بود، یا در قضیه زید و زینب و پیغمبر اکرم خصوص مربوط بود، ولی جنبه چی بود؟ جنبه کلی بود. فلما قضا زید منها و ترا زوجنا که ها لئلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائه. یعنی قضیه شخصیه، منتها مقصود چیه؟ مقصود کلیه. یعنی میخوام بگم شأن نزول نباید باعث بشه که عرض میشود که منظور به اصطلاح کلی باشه. حکم در اینجا کلیه، ولی خطاب در اینجا خطاب بوده. چی خطاب بوده؟ اونجا هست، اونجا اینطوره که خطاب، ولی خطاب یا ای الذین آمنو، خطاب یا ای الذین آمنو رو ما داریم میگیم، نه اینکه در یه قضیه شخصیه میگیم که بعد به تنقیه ملاک شما در اونجا استفاده عمومیت بکنید. بحث خطابه، نه بحث قضیه شخصیه. یا الذین آمنو، او یا مثلا قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. مؤمنون مربوط به زمان پیغمبرن، ما مؤمن نیستیم.
اینا رو آوردید منحصر کردید فقط در دایره الفاظ کل رو، نمیدونم این مسائل آمنو الذين
آمنو اینها. ببینید ها، یه وقتی دارم یه وقتی داریم میگیم کل، یه وقتی میگیم یا ایها، الفاظی که مخصوصه، الفاظی که برای این چیز شده، این اصلا خطاب همه هستن. یه وقتی نه، حضرت داره با یه نفر صحبت میکنه، خطابش خطاب یکیه، ما استفاده میکنیم این معنا را حتی نسبت به خودمون. این در اینجا از باب جدید تکمیل میشه رو میفرمایید دیگه، نه از باب این عمومیت خطاب. درست شد؟ یه وقتی حضرت میگه هر کسی که کلام مرا بشنود و از میشود که واجب است داره این کار انجام بده، ما میگیم این نه، این خطابش واقعا هر مؤمنی که تروز قیامت ولی اون که چند نفر میشه پیغمبر. یه وقتی میگم که حضرت داری از زیارت میشه رو میکنه، فرض کنید که به چیز به زید ابن اسامه، میگه چرا رفتی این کار انجام دادی و این عمل خلاف رو انجام دادی، ما نگاه میکنیم اینه، خب ما همینطور هستیم، میبینیم خب ما به تنقیه ملاک چیکار میکنیم، ما این احکام به قاعده اشتراک به امام که به امام برمیگرده، چون ملاک در اینجا تنقیه میشه. ولی مخاطب کیه؟ مخاطب فقط اون هست در اینجا. خطاب داریم با خطاب بله فرق میکنه، و این بحثایی که در اینجا همه مربوط به خطاباتی که با کل آمده یا ایها الذین آمنو آمده و این قسمی است در اینجا. اینا نه، اینا خطاب واقعی همون افرادی هستن که تو اله قیام قیام هست. بله ثمره رو عرض میکنم، فعلا نه، فعلا این سه محور رو عرض میکنم، بعد وقت ثمره رو به این کیفیتی که ما بیان کردیم دیگه ثمره مترتب نمیشه. تا الان به مسئله سوم که اسم ثمره هیچ مترتب نخواهد شد. اما اگر فرض کنید که بله بنابر مبنای میزای قومی و بنابر مبنای مرحوم آخون ما این دوتا رو با هم دیگه چیز کنیم، بله ثمره ظاهر میشه، این حجیت ظهورات به نسبت قول نخوا این مسائل میشه. مطلبی که در اینجا از محور سوم این است که اینم در اینجا به اصطلاح از بکنیم گچی یه مقداری دقیق هست، بعد اون وقت یه انشالله ثمراتش میمونه برای روزهای آینده. مسئله سوم این است که الفاظ خطاب مثل الفاظ ندا یا ایها الذین آمنو، ضمائر خطاب کاف یا که انتم و امثال ذالک، یا حروفاتی که برای خطاب هستن مثل ها هاذهی مثلا ها اینها، ها انتم ها اولا و امثال ذالک، آیا از نظر لغت وضع شدن برای اعم از حاضرین و غائبین یا اینکه اختصاص به چی دارن؟ به حاضرین دارن. این بحث رو مرحوم آخوند میفرمان این بحث لغوی است، یعنی ما باید به لغت مراجعه کنیم. این واضع لغت اولا بلا اول کاف خطاب را وضع کرده است برای مخاطب شخصی واقعی از می شود که جسمانی حاضر، برای این وضع کرده. و بعد بالعنایت و المجاز این کاف خطاب نسبت به معدومین هم هست، نسبت به فرض کنید که معشوقه تخیلیش هم هست، نسبت به فرض کنید که مواردی که تنزیلی و این هم پیدا میشه. این الفاظ اولا از نظر لغت برای چه معنایی وضع شدن؟ آیا برای خطاب واقعی هستن یا بدن؟ لذا ایشون میفهمن این بحث لغوی، این بحث دیگه بحث لغوی، ما به واضح مراجعه بکنیم و امثال ذالک. خب حالا آیا اگر ما به واضح لغت مراجعه کردیم
در اینجا چه استفاده میکنی؟ خب بعد در اینجا گفتن که واضع در مقام وضع آمده خطاب را اعم در عالم جعل نظر گرفته. به عبارت دیگر موضوع لفظ چیه؟ وضع میشه در اینجا دیگه وضع میشه وضع عام، یعنی یک معنای کلی خطاب را در نظر گرفته، مخاطب این لفظ رو وضع کرده برای او، یا حالا اون مخاطب مخاطب حضوری باشه یا مخاطب مخاطب غیابی باشه، اون دیگه براش فرق نمی کنه. واضع در مقام وضع، وضع را عام در نظر گرفته و موضوع لهش هم عام در نظر گرفته، یعنی آمده یک معنای کلی مخاطب را در نظر گرفته و اسم را وضع کرده است برای همون معنای عام، برای همون مخاطب مبهم، برای همون مخاطب عام، برای همون مخاطب کلی، برای او آمده عرض کنم که وضع کرده این الفاظ را. بعضی ها اینطور فرمودن، بعضی ها گفتن که نه، عرض می شود که واضع وضع کرده است، وضع عامه ولی موضوع له خاصه، یعنی واضع وضع کرده است یا را برای مخاطب، برای هر مخاطبی که میخواد باشه، آیا مخاطب انسان انسان باشه باشه، مخاطب انسان حیوان باشه اشکال نداره، مخاطب انسان شجر باشه مدر باشه، مخاطب انسان خدا باشه یا الهنا یا اللهم فلان که مخاطب خدا، مخاطب انسان هر کی میخواد باشه فرق نمی کنه. وضع وضع چی عام، اما موضوع له موضوع له خاصه، یعنی و اون را وضع کرده است برای اون شیء مخاطبی که به خصوص در اینجا مورد عرض می شود که نظر هست، میشه بعض آن موضوع له چی؟ موضوع له خاص، یعنی برای اون مخاطب حاضر که مقصود بالابهام هست و مورد حضور انسانه. حالا خدا باشه، خب خدا مقام حضور داره، زید باشه در کنار حضور داره، اما برای مخاطب غائب اون را چیکار کرده؟ اون را وضع نکرده، یعنی وضع عامه ولی مخاطبش چیه؟ مخاطب بایستی که شخصا حضور داشته باشه. اگر بخوایم برای مخاطب غائب استعمال کنیم این میشه چی؟ بالعنایت و مجاز میشه، یعنی تنزیل میکنه متکلم در مقام اعتبار امر عدمی را به امر وجودی، وقتی که اون امر عدمی موجود شد اون موقع تعلق خطاب نسبت به او چی پیدا میشه. این یک مسئله. و اما اگر ما باز در اینجا یک نظر دقیقی از میشه که در اینجا بکنید، اصلا این بحث لغوی نیست، باز بحث عقلیه، اینجا بحث لغوی نیست. واضع لغت حق ندارد الفاظ را به معنای عام و به معنای خاص بحث کنه، اصلا بحث عقلی است، یعنی ما اصلا نمیتوانیم این را بگردن و در محدوده لغت اصلا این بحث در اینجا نباید مطرح بشه، به جهت اینکه واضع لغت یک شخصی است مثل یکی از افراد دیگر و بر اساس قریه و ذوق و عقل و بر اساس اون حالت وجدانی خودش میاد الفاظ را وضع میکند برای معانی و نمیتواند از این سیره تخطی کند. دست واضع لغت نیست که بیاد این کارها رو انجام بده، دخل و تصرف کنه. واضع لغت فقط میاد این کار انجام میده، اسم را وضع میکند برای چی؟ برای یک معنا. پس بگه که اسماء اجناس، وضع میکند اسم گندم را برای این مو این چیه؟ این وجود خاص. اما این که آیا میتواند بگوید من گندم را وضع میکنم برای گندمی که در ری این گندم پس کنیم که کاشته بشه، اصلا دست اونی وضع میکنم گندم را برای گندمی که دارای این خصوصیت باشه، دست اونی. چرا؟ به جهت اینکه اسم جنس روی جنس میرود و جنس عقلا و تکوینا متکفل است جمیع انواع خودش را، بنابراین وقتی اسمی وضع می شود برای یک جنس، لا محاله و قطعا جمیع انواع خودش داخل در اون جنس که خواهم بود. بله ممکنه بیاد بگه که من برای فلان گندم یه اسم دیگری وضع می کنم، اون ممکنه بگه مثل که فرض کنید که برنج وضع میشه برای چی؟ اما برنج انواعی داریم، برنج فرض کنید که تارم داریم، خصوص اون مکان و اون نوع در نظر، برنج آمل داریم، خصوص اون برنج مورد نظر، برنج فرض کنید که به مثال دم سیاه داریم برای اون از می شود که نوع در اینجا مورد یا برای سنف مورد نظر هست در اینجا. اما این که برنج وضع بشود اولاً بلا اول برای فقط برنج دم سیاه، اصلا دست چیز نیست این کار رو انجام بده. اسماء اجناس اسمایی هستند که وضع شدن به یک معنای جنس که معنای عام و معنای کلی است، و چون وضع میشن برای اون معنای کلی، تمام اسماء را لا محاله در بر خواهند گرفت، گرچه برای خود اون اسماء اسامی دیگری هم وضع بشه. اینی که یک سن و یک نوع از تحت اون جنس بیاد بیرون عقلا مستحیل است که از اون اسم جنس بیاد بیرون. بناهن علا هازا واضح در مقام عرض می شود وضع لفظ مثل یکی از افراد دیگر می داند. ما باید ببینیم عقل در وضع الفاظ برای معانی این عرض می شود که این معانی کلیه چه معنا و چه مرادی را در نظر گرفته. کاری که واضع میاد انجام بدهد خود لفظ را می آید و تعیین می کند، نه مفاد او را. مفاد او دیگه در اختیار او نیست، و این نکته است که در اینجا از می شود که باعث اشتباه خیلی ها شده. واضع فقط میاد یا را برای خطاب جعل می کند، آب را برای خطاب جعل نمی کنه. آب برای این مایه چیه؟ از می شود که سیاره. کاف را برای خطاب جعل می کند، نه نون را به باب مثال، نه صاد و ضاد را. انتم را وضع می کند برای خطاب، نه لاکن و لعل را. درست شد؟ فقط هنری که واضع در اینجا داره در تعیین الفاظی است که برای اون معنا جعل میشه، نه در مفاد. در مفاد نمیتونه تصرف کنه. چیکار است واضح بیا در مفاد تصرف کنه؟ حق نداری بیا تصرف کنه. فقط واضح میتونه بگه من یارا برای خطاب جعل کردم. حالا تو از خطاب چی میفهمی؟ خودت هر طوری میتونی استفاده کن، به من ربطی نداره. اما اینکه واضح بیا دیگه من یارا وضع کردم برای مخاطبی که غلط میکنی، بعدم کرده باشی 25 خوردی، بلد میگی حرفا چیه؟ بی خود کردی. تو فقط حق داری به این که بگی اسد وضع شده برای شیر، اما این که بیای بگی که تو نمیتوانی این اسد را در معنای مجازی، تو غلط میکنی هر چرت بزنی. بنده دلم میخواد اسد در معنای مجازی استعمال کنه، به تو چه مربوط؟ تو فقط میتونی بگی پلنگ وضع شده برای این حیوان و سلام، اما این که آیا این پلنگ را تو حق نداری به هیچ وجه من الوجود در یک حیوان دیگه بکاره، او دیگه دست تو نیست، او دیگه دست منه. اون مفادی که این او را در نظر گرفته، اون مفاد دیگه باید ببینیم اون چیه، اون در چه محدوده ای میتواند وسعت و عمومیت داشته باشه، او دیگه در اختیار ما در خود. لذا اگر من با مثال ما در مجازات خودمون اینی که میان نقل میکنن میگن علاقه مجاز و امثال ذلك، ما قبلا عرض کردیم همه این حرفا بی خوده. علاقه مجاز ما اصلا نمیخوام داشته باشیم، ما نداریم. یکی میگه 5 تا، یکی میگه 7 تا، یکی تو متولن تا 24 تا 25 تا شمرده، اصلا این حرفا نیست. علاقه مجاز عبارت است از اون ارتباطی که بین اون ذاتی که مجاز است و بین اون ذاتی که حقیقت است بر اساس ادراک چی؟ ادراک متکلم. همین اون ارتباط به هر نحوی میخواد باشه و به هر جوری میخواد باشه که مصحح باشد برای استعمال این لفظ در اونها، اون میشه چی؟ اون میشه علاقه. با اون یکی دوتا نیست، شما بگو 1000، شما بگو 10000، هر جوری که متکلم این لفظ را استعمال بکند و عقل سلیم و ذوق سلیم برای این استعمال وجه حسن قائل باشه و این استعمال را مستحسن بداند، این میشه چی؟ این میشه جواز چی؟ استعمال لفظ در غیر ما بزرگ.
مفاد فرمودی خب از سایر گروه و اینا به دست نمیاد، یعنی اگه از سایر اصلا مسابقه دادم اگه به دست بیاد این مفاد
بله
همین ساد را هم چکار کنه؟
نه اولا بلا اول که خب واضح آمده بحث کرده، خب ما که انتقل نداشتیم آمدیم لغت رو نگاه کردیم، المنجد نگاه کردیم، دیدیم فرض کنیم که من با مثال این لفظ را، لفظ نمر را وضع کرده برای پلنگ، لفظ اسد را وضع کرده برای، لفظ ذئب را وضع کرده برای چی؟ برای گل. خب ما که وضع نکردیم، ما از نیاکانمون از اونها قبل تا برسیم به این که بالاخره یه نفر یا چند نفر یا یه عده‌ای آمدن، حالا در اون وضع لفظ هم خودش حرفه، آیا یک نفر بوده یا اون طبیعت و ذوق انسانی وضع کرده ملهم است یا غیر ملهم است، بالاخره یکی آمده این لفظ را برای یه معنی وضع کرده، درست شد؟ حالا ما می توانیم آیا یک لفظ دیگری را برای معنا وضع کنیم؟ این یه بحث دیگر، آیا ما می توانیم وضع کنیم؟ بنده دارم میخواد در مورد اشی رو وضع کنم برای شیر به باب مثال، آیا میتونم یه همچین کاری بکنم؟ بله میتونم کار بکنم. دلیلش این است که بنده میام یه همچین غلطی رو میکنم، همسایه منم اینو انجام میده، کم کم این میشه اسم برای اون، میشه دیگه. آقا خان که اول اسمش آقا خان نبود، یکی اومد به اون با آقا خان کم کم شد رئیس فرقه نمیدونم چی، اسمش از اول این نبود،
خان
نوری آقا، نه اون اسماعیلیو فلان حرفا. یا اینکه فرض کنید که منبر مثلا، خیلی مواردی پیدا میشه، خیلی موارد که مثلا فرض کنید که اسم یک مثلا زنی زهرا، یه دختر بچه‌ای بلند میشه که این اصلا خودش اصلا خیلی بحث مفصلیه، یه بچه دختر بچه میاد میگه او مثلا اسم این چی که مثلا به همون زبان بعد اسم زیزیه، مثلا میگن او زیزی، بعد دیگه این به اون میگه زیزی اصلا دیگه اسم زیزی میشه، اصلا زهرا میشه زیزی یا زهرا میشه زری. چرا؟ چون یه بچه کوچیک آمده این حرف رو استعمال کرده، این کلمه رو بقیه خوششون اومده، کم کم گفتن میشه اسم برای اون آقا، هم بفت شناسه آقا شیم میشه زیزی، اصلا اسمش میشه زیزی. آقا این اسم که اسم معنا داره، لازم نیست معنا شده اسم هم بگیم خوش هم بگیم، اصلا از اول اصلا خب ممکن بگیم اصلا چه معنا میده الف و سین و دال یعنی چی؟ صرف اسم دیگه، این اسم وضع شده برای شیم، اصلا نه شما از اسد هیبت میفهمید، نه اون کله بزرگ و یال میفهمید، هیچی نمیفهمید. اگر شما بگن اسد خیال میکنید فرض کنید که منبع مثلا یه گربه ملوس، یا فرض کنید که نون قندی، اگه کسی نفهمه، ولی اگر یک حیوان نشون این همون اسدی گفتی عجب این اسمش بود، من تا حالا نمیدونستم خودش چی چیه، اینه خودشو بیار اسمشو نیار اسمش چه میدونید. دیدید بعضی ها فرسون که یه اسمای خوبی دارن، آدم خیال میکنه اینا مثلا یه آدم های میگم یک انترای هستن، حتی میگیم اسم اینه کشتن مثلا نازی تا اوخ یه قیامه مثلا اوران اوتان میمونه، بعض کنید که گورید اسمشو گذاشتن، ولی به عکس هم مثلا از درکت هیچ گوره تشابهی بین مسمم و بین اسم اصلا وجود نداره. و در اینجا اصلا به طور کلی این بحث چی میشه؟ باز این نزاع میشه، نزاع عقلی میشه که آیا عقل سلیم این الفاظ را در معانی کلی وضع کرده یا در معانی جزئی وضع کرده؟ اگر ما نگاه به نظر به بحث‌های قبلی کنیم، به مطالب قبلی، میبینیم باز در اینجا وضع چیه؟ وضع عام نسبت به کلی. پس بنابراین هم از نظر محور تکلیف، هم از نظر محور خطاب، هم از نظر محور الفاظ که دادات کار میکنه، تمام اینها در آیات کریمه و در خطابات عرض میشود که شفاهیه قرآنیه و غیر قرآنیه، تمام اینها دلالت میکنه برای اینکه مقصودین بالافهام تمام مؤمنین و تمام مکلفین هستن الی یوم القیامه. بله خاص نخه از آموزه هم خب اون حسن اصلا جزئیه، بعض خاص مدوله خاص، بعض از میشه و حضورتون که آم اون که هست، بله اون نمیشه، دعوا اصلا نمیشه کنه.
این طور به این بودن این هم تنبیه زده میشه.